بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین ما صلی علی محمد و آله محمد و عجل. اولا حلول ماه ذی‌الحجه و به خصوص این ایام دهه اول ذی‌الحجه رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشالله که خدای متعال ما رو در ثواب حاجیان انشالله شریک کنه. اونایی که حج واجب تا حالا قسمتشون نشده انشالله خدا به زودی روزشون کنه و سفر زائران بیت الله رو هم انشالله هم بی خطر کنه و هم انشالله با طاعات مقبول انشالله به اوطانشون بازگردن. یک صلوات محمدی خط بفرمایید. عذرخواهی میکنم از بابت تعطیلی که در جلسه قبل پیش آمد. بنده مسافرت بودم، فکرم نمیکردم برای یک شنبه برسم، ولی اتفاقا بعد از ظهر بود دیگه، پیشتر یعنی در طرف های ظهر بود که رسیدم. ولی خب دوستان شما از روز قبل اعلام کرده بودن تعطیله، دیگه توفیق نبود خدمتون باشیم، ولی پیام ظاهرا به همه داده بودن ولی به دسته بعض از عزیزان نرسید. حالا اینا باید دوستان یه پیگیری کنن که متعد اگر یه احیانا جلسات تعطیلی خورد ما شرمنده عزیزان نشیم. خب بریم خدمت در محضر نهج البلاغه باشیم. نامه 31 صفحه 466 فراز 12 حضرت فرمودن فتفهم یا بنی وصیتی واعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات و ان الخالق هو المميت و ان المفنیه هو المعید و ان المبتلیه هو المعافی. فرمودن پسرم این وصیت من رو خوب بفهم و بدان مالک مرگ و مالک زندگی و حیات یکیست. اون کسی که خلق میکنه با اون کسی که میمیرانه یکیست. اون کسی که فانی میکند و اون کسی که بر میگرداند یکیست. اون کسی که گرفتار میکنه با اون کسی که عافیت میبخشه اینها یکیست. سلام بود. اشاره کردیم این فراز اشاره به یک اصل مهم فلسفی و کلامی داره تحت عنوان توحید افعالی، لا مؤثر فی الوجود الا الله. برخلاف تصور خیلی از ماها که معمولا وقتی گرفتار میشیم اونجا قدرت خدا رو میبینیم، یا برخی از نگاه‌های شرک‌آلودی که تفکیک میکنن در واقع این عرصه ها رو و برای عالم یک رب اهریمنی و یک رب ایزدی قائل میشن، امیران میگن اینا همش دست یکیست. این خداوندی که هم حکیمه و هم رؤوفه و میداند بهترین خیر برای بندگانی چیه بر اساس اون حکمتش و علم به نظام احسن خلقت، به یکی بیماری میده به یکی شفا میده، یا به همون فردی که بیماری میده بعد به شفا میده. خودش خلق میکنه، خودش میمیرانه، خودش فانی میکنه، خودش برمیگردونه. اینا همش در ید قدرت اوست، همش هم خیر محضه. بعد فرمودن و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا علی ما جعله الله علی من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد او ما شاء مما لا تعلم، یا توی این نسخه که اینجا هست مما لا نعلم، نظر میاد تعلم به درست داره. فرمون و قطعا دنیا پا بر جا نمی ماند مگر الا علی ما جعله الله علیه، مگر بر اساس همان نظامی که خدا قرار داده. دنیا اونجور که خدا ایجاد کرده اداره میشه، بر اساس خواست و میل من و شما هم تغییری نمی کنن. نظامی که خدا آفریده برای دنیا اینه، من النعماء والابتلاء، به قول میوه فروش ها میگن در همه، نمیتونید جدا کنی، هم توش نعمت هست هم توش گرفتاری هست، برای هم هم هست، کم و زیاد داره، دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. همونایی هم که ما فکر میکنیم خیلی خوششونه، وقتی میری تو ریز زندگیشون وارد میشی میبینی اونا زندگیشون پر از گرفتاریه، گاهی خودشون رو به نفهمی میزنن. منتها دنیا پیوسته است، لذا میگن لم و ان دنیا، ولی بلا فاصله ادامش، ولی جزاء فی المعاد، یعنی این دنیا پیوسته است با معاد، یعنی یه مسیر پیوسته ای ببین. ممکنه این فرد امروزم خودش رو به خوشی بزنه، خودش رو از اون مسیر بندگی دور کنه، ولی تو برزخ و قیامت چی؟ جزاء فی المعاد پشت بند ان نعماء والابتلاء. او ما شاء مما لا تعلم، و هر چی که اون بخواد و تو نمیدونی. خیلی اتفاقات تو دنیا رقم میخوره که تو نمیدانی. تا اینجای بحث و جلسه قبل در واقع بهش اشاره کردیم. اینجا حضرت یه بابی رو باز میکنه از این مما لا تعلم، از این آنچه که تو نمیدانی، در مورد جهل انسان به حکمت حوادث که جلسه قبل فقط عبارت عربیشو خوندیم ولی توضیح ندادیم. میفرمون که فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ، اگر درباره حکمت این حوادث برای تو شبهه ای ایجاد شد یا اشکالی ایجاد شد، درمانده شدی از فهمش، این رو بر جهالت خودت حمل کن، بر نادانی خودت حمل کن. فإنک اول ما خلقت به جاهلا، زیرا تو در ابتدای امر که آفریده شده ای جاهل بودی، نادان بودی. ثم علمت، سپس علم پیدا کردی و دانش پیدا کردی. و ما اکثر ما تجهل من الامر، و چه بسیار زیاد اموری که تو نسبت بهش جاهلی. و یتحیر فیه رأیک، و اندیشه تو در اون امور متحیره، سرگردانه. و یزل فیه بصرک، و تو توان فهم اونها رو نداری، نگاه تو عمق نداره اونجا، نمیتونی حکمتش رو بفهمی. ثم تبصره بعد از ذلک، اما پس از مدتی نسبت به اون بصیرت پیدا کردی و آگاه شو، بینا شدی. اشاره کردم اینجا حضرت در مورد نادانی ما نسبت به حکمت حوادث عالم و سنت‌های الهی در واقع یک بیانی رو می‌فرمان. اول اینکه می‌فرمان فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، این نشون میده که انسان های امر طبیعیه که نسبت به حوادث عالم در ذهنشون سوالاتی پدید میاد. ما برخی از این دوستان هستن که تو حوزه در واقع درمان بیماران سرطانی و اینا کار میکنن. خب اینجا میگن معمولا وقتی مثلا میخوام خبر بدیم به یک مثلا خانومی آقایی که مثلا سرطان داری، خب تو بیمار سرما خوردگی اینا، چون ما احتمال بهبودیش معمولا زیاده، خیلی معمولا این سوالات برامون پیش نمیاد. در مورد سرما خوردگی هم همین سوال هست، میپرسن چرا من باید سرطان میگیرم؟ آقا منی که نمیدونم نمازمو میخونم، حجابمو رعایت میکنم، خمسمو میدم، انگار مثلا این بیماری فقط مالی کیاست؟ مال گناهکار هاست، مال یا مثلا فرد تصادف کنه خدای نکرده پاشد دست میده، چشمش از دست میده. معمولا تو این حوادث این سوالات خیلی جدی تر مطرح میشه. فرد ثروتمندی که به دلیلی که خودش هم مقصر، گاهی خود فرد مقصره، خب اونجا تقصیر خودش میذاره، ولی گاهی خودش هیچ تقصیری نداره. بچه‌ای که به هر دلیلی ناقص الخلقه به دنیا آمده، کور مادر زاده، خب معمولا این بچه‌ها این سوالو دارن، آقا چرا من باید به این ابتلا، این بیماری دوچار بشم؟ عرض کردم مثلا فرد ثروتمند که ورشکست میشه، دوز اموالشو میبره، کودکی که تو خردسالی مصیبتی بهش میرسه، پدر و مادرش از دست میده. ما تو همین ماجرای کرونا خیلی اتفاق افتاد که یه فردی دو سه نفر از بستگان نزدیکشو از دست داد. حالا تو سیل و زلزله و اینها دیگه خیلی معمولا این حوادث شدیدتره. تو ماجرای زلزله به ما داریم از رفقایی که 7-8 نفر از خانوادشون رو از دست دادن، از خواهر، برادر، مادر، خاله، دایی، 8 نفر 9 نفر از یه خانواده تو زلزله از دست رفتن. حوادثی مثل ماجرای نمیدونم سوریه، مثلا یه کشور نابود میشه توی ماجرای خسارت های خیلی شدید. الان تو ماجرای یمن شما ببین میلیون ها کودک و زن و فرزند و بچه و اینها توی قحطی و واقعا شرایط بسیار سختی به سر میبرن. خب اینجا این سوال هست، آقا چرا این خدای خیر محضی که شما میگید که حکیمه و قدرتمندم هست و میتونه جلوی این حوادث، چرا این کار جلو نمیگیره؟ نقلی رو شنیدم ولی ندیدم خودم، با واقعیت جور در میاد از اون چیزایی که بعید نیست. من سند تاریخی براش ندیدم ولی بعید نیست. یکی از آقایون منبری ها میگفتن که مثلا در روز عاشورا 3000 نفر از لشکر عمر سعد دست به شمشیر نبردن و اینها تا لحظه شهادت امام حسین دعا میکردن که خدایا کارو به خیر تمومش کن، و باورشون نمیشد چنین بلایی سر امام معصوم بیاد، سر فرزند پیغمبر. حتما خدا خب فرزند پیغمبرش را سید شباب اهل الجنه را نجات میده. ما وظیفمون است که بالاخره مال و زندگیمون را در برابر ابن زیاد حفظ کنیم. اومدیم ولی دست به شمشیر هم نمیبریم، کاری هم نمیکنیم، فقط دعا میکنیم خدا انشاءالله فرزند پیغمبر چه حفظ کنه. این حکمت حوادث برای ما روشن نیست. خیلی شما من و شما توش دخیلیم، خیلی شما دخیل نیست. خب پس این اولین نکته راجع به این فراز که بالاخره در ذهن انسان، در ذهن حالا جوان و نوجوان بیشتر سوالاتی در مورد نظام آفرینش، در مورد حوادث عالم، در مورد تدبیر خدا و نحوه تدبیر خدا پیش میاد. این یه امر بسیار طبیعی است، منتها این که نتیجه گیری ازش میکنه، میگه آقا خدا نعوذ بالله ظالمه، نعوذ بالله خدا عدالت رو رعایت نکرده، اگر منم جای امیرالمومنین بودم، اگه بهتر از علی نبودم بدتر نبودم، منم همون تو عمل میکردم. این قضاوته حضرت، این قضاوت رو شدیدن زیر سوال میبرن. یعنی تا اینجا که اشکاله، این طبیعی امر طبیعی است. میگن اینی که تو حکمت، این اولا وقتی چنین سوالی برات پدید میاد این رو حمله بر جهالت خودت بکن. ببینید یه فرایندی رو اینجا باید ما توضیح بدیم. چه کسی میتواند نسبت به یه حادثه‌ای اعتراض کنه؟ حالا بعد حادثه‌ای که توسط خدا باشه دارم حالا صحبت کنم. من یه پدیده ای رو میبینم، میبینم یه آقای مثلا ببخشید با چک زد تو گوشه یک اعتراض میکنه. آیا اصلا ما مجازیم در مورد دیگران قضاوت کنیم؟ مثلا تا قبلا کرده ایم، ما یه بار صحبت کرده. سلام علیکم. بالاخره بخواهیم و نخواهیم تو زندگی باید قضاوت هایی بکنیم. شما میخوای ازدواج کنی باید قضاوت کنی دیگه. بالاخره این آدم آدم خوبه هستن، باید تصمیم بگیم. میخوای با یکی شریک بشی باید قضاوت کنی. این به این معنا نیست که خدا با این آدم چطور رفتار میکنه، ما جای خدا نمیتونیم بشینیم، ولی من در مورد تصمیم خودم بالاخره باید قضاوت کنم و تصمیم بگیرم. حالا من وقتی میخوام در مورد یه پدیده قضاوت کنم چند تا شرط داره. اول این که باید نسبت به اون حادثه علم داشته باشه، یعنی دقیقاً بدونم اتفاق افتاده. الان دیدم واقعا چکا زد، نه که یکی بهم بگه فلانی فلانی یا زده، نه خودم دیدم، با چشم خودم دیدم زده. این علمه. پس علم به حادثه باید داشته باشی. دو، باید حکمتش هم بدانی، باید بدونی چرا زده. تا ندونی چرا زده نمیتونی بگی درست زده یا نزده. پس حکمت اون حادثه و علت اون عمل رو هم باید بدانی. سه، باید علم داشته باشی چه کاری درسته چه کاری غلطه، اینم باید بدونی. من الان میدانم این فردی که این بچه رو زد، این بچه یه کار خلافی کرده زدسش، ولی سوال آیا اجازه داشت بزنه یا نزنه؟ این بحث سومیست که زدن تو اینجا درسته یا غلطه. پس اینم یه نکته است که چه چیزی چه درسته چیز غلطه. حالا اگر من این سه تا، یعنی علم به حادثه داشته باشم، حکمتش هم بدانم، علم به درستی و غلطی هم یعنی به ثواب و خطا بودنش هم داشته باشم، میتوانم قضاوت کنم. آیا ما در مورد حوادث عالم این سه تا ویژگی داریم یا نداریم؟ اصلا اینکه در مورد خدا اجازه هست، یه بستگی هست، وارد اینش نمیخواد، فرض کنیم اجازه هست. آیا من نسبت به کل خلقت علم دارم که بدانم این اتفاق، این جزء پازل که الان اتفاق افتاد تو چه فرایندیه؟ آیا من سنت‌های الهی رو میشناسم؟ من فقط میبینم یا آقای پول داره، یکی فقیره، یکی نمیدونم بیمار شده، یکی سالم، اینا رو میبینم. من مکانیزم‌ها و سنت‌های الهی رو اصلا نمیشناسم. دو، حکمتش هم نمیدانم، نمیدونم خدا چرا این بیماری رو به این داده. سه، نمیدانم حالا اگر به بیماری به این آدم بدن یا ندن این کار درسته یا غلطه، یعنی اونم نمیدونم. یکی از دلایلی که داستان خضر و موسی برای خیلی ها حل نمیشه، همین نکته برای موسی، برای به همین دلایل حل نمیشد دیگه. موسی اصل حادثه رو میدید که دست بچه رو زد کشت، اینه میدید، پس علم به حادثه داشت، ولی چیا نمیدونست؟ حکمت ها نمیدونست. ولی وقتی حکمت ها میدانست میتونست بفهمه درسته یا غلطه. سومی هم به علت اینکه نبی بود، نبی علم به درستی یا غلطی داره، میتونست علم سومم داشت. ولی ما خودمون نه اولیو داریم نه دومیو داریم نه سومیو داریم، هیچ کدوم از سه تا علمو نداریم. خب چی تو میخوام در مورد خدا قضاوت کنی؟ برای همین امیرالمومنین فرمان فان اشکل علیک شیء من ذلک فحمله علی جهالتک. خب اینا بذار رو جهالت، تو نمیتور این به این سه تا سوالی که من عرض کردم آگاهی نداری. بعد می فرمان این که آگاهی نداریم فکر نکن چیز عجیبیه. فانک اول ما خلقت به جاهلا ثم علمت. اصلا تو بر اون موقع که آفریده شده ای جاهل آفریده شده، یعنی ویژگی ذاتی تو جهله. به همین دلیل هم هست که قرآن رو فهمید وقتی هم بخواید بمیرید دوباره تبدیل میشین به لا تعلمون شیئا. اینی که ما یه چیزی رو یاد میگیریم این یه فراینده همیشگی و چیزی نیست، یه فراینده متناسب با اقتضائاته. پس تو در ابتدای خلقتت هم جاهل بودی، به مرور زمان نسبت به حوادث آگاهی پیدا کردی و ما اکثر ما تجهل من الان. اون چیزایی هم که از حوادث تو بهش ناآگاه خیلی زیاده و تو این امورم ذهنت متحیره، بصیرت نداری، با گذشت حوادث به اینا آگاهی پیدا میکنی. و یکی از مواردی که ما دین، یعنی ضرورت‌های دین، یکیش همینه. انسان بر اساس سعی و خطا و زندگی تجربه حکمت خیلی از احکام خدا رو میتونه بفهمه، ولی دین آمده برای اینکه یه عده زیادی این وسط عمرشون تباه نشه، به خود اون چه که به سعادت انسان گره میخوره. دین میاد به شما راهشو میگه. اینجا حضرت یه صلواتی بفرستید. یه نکته رو برگردم تکمیل کنم. پس انسان اصالتا نادانه، دانشی امر عرضیه برای انسان. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما وقت از شکمهای مادرانتون خارج شدین هیچی نمیدونست، بعد به واسطه یه حس و عقل و شهود، اینا روش های ادراکیست که خدا در اختیار ما قرار داده، ما به مرور و وحی ما علم پیدا کردیم، دانش پیدا کردیم، اونم دانشی که تو دنیاش ضعیفه نسبت به امور مجرد و عالم غیب که تقریبا نزدیک به صفره. در مورد روح میفهمید ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، اونم ما دادیم بدون اینکه خودتون که چیزی میفهمید. یک دوره‌ای بوده بشر تقریبا هر 1000 سال یک بار دانشش دو برابر می‌شده. تو این 200-300 ساله اخیر میگن تقریبا هر 100 سال یک بار دانش بشر دو برابر شده، و تو این 20-30 ساله اخیر میگن هر 10 سال یک بار دانش بشر دو برابر شده. روایت داریم موقعی که امام عصر صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و علی محمد، ظهور میکنن اگر کل دانشی که برای بشر امکان پذیره 27 حرف در نظر بگیرید، 2 حرفشو بشر کشف کرده و به دست بود. این یه معناش اینه که اکثر این چیزایی که ما امروز اسمش میذاریم دانش، اینا دانش نیست، جهلی مرکبه. یعنی نادانی خودمون اسم علم گذاشتیم، بعد که پرده ها کنار میره معلوم میشه. امروز خود در واقع فیلسوفان علم یکی از بحثایی که دارن اینه که مثلا ما تو بحث تعریف علم امریکا نذات ابطال پذیریه، میگن اصلا ما به گزاره میگیم گزاره علمی که امکان ابطال داشته باشه. این معنیش اینه که ما هیچ گزاره یقینی علمی نداریم، این چیزی رو گزاره یقینی نداریم. امرو این دارو رو میگیم مفیده، 20 سال بعد میفهمیم چیه مضر. شما تو ماجرای کرونا یه مقدار این روشن شد. یکی از حوزه هایی که دیگه واقعا بشر توش اگر بگیم ادعای الوهیت میکرد علم طب بود و بشر دید چقدر دستش خالی بود. تا این علم بدنه، علم جسمه، علم دنیاییه. امروز دوباره میدم تو بعض از این مثلا آقایون که میگن کرونا داره دوباره برمی کرده داره دوباره زیاد میشه و داره نمیدونم چی چی میشه و احتمالا تو شهری بر دوباره به اوج میرسه. علم پزشکی با این همه پیش رفت دستش خالیه. خیلی هم دارو مصرف دارو میدادن ولی خود بگم آقا دارم تست میکنی ولی بده ایشالله مفید باشه. پس حالا عرضم اینه یه بخش عمده ای از اینا که ما اسمش هم گذاشتیم علم، اینا جهل. اون تا جهل مرکبه، خودمون نمیدونیم بعد معلوم میشه. یه نکته دیگه که اون عبارت امام داره خیلی من عزیز شنیدم، خیلی نکته دقیقیه. تصور اول تا میگیم دو حرف از 27 حرف، اولا چرا نگفتن قسمت، گفتن حرف. دو قسمت از 27 قسمت نی، در واقع شما یه بچه ای که رفته کلاس اول دبستان، بچه ها تا میرن کلاس اول اول بهشون الف ها یاد میدن، بعد بهشون بیرا یاد میدن اگر اشتباه نکنم، درسته؟ بچه با الف ها به چند تا کلمه میتونه بنویسه؟ آب، بابا. بچه کلاس اول دبستانی جلسه اول و دوم دوتا حرف یاد گرفته، با دوتا حرف چند تا کلمه میتونه بنویسه؟ کل حروف عربی چند تاست؟ 28 تاست. 28 تا. حالا اینکه چرا روایت گفته 27 تا، اونم دلیلی داره. یکی از این حروف در واقع این در واقع اسم مستعصر الهی است که علمش مخصوص خود خدای متعال، حتی به اهل بیت داده نشده، اون در واقع مقام سر الهی است. ولی اون 27 تا دیگه قابل کشف برای همه، برای در واقع انسان ها و توی مراتب خاصه برای اهل بیت. یه کسی که دکترای نمیدونم ادبیات فارسی داره 27 حرفو بلده، یه بچه اول دبستان آخر کلاس اولش هم 27 حرفو بلده، ولی اینا خیلی با هم فرق میکنن. ولی کی بچه اول دبستانی که تو جلسه اول و دوم دو حرف بلده؟ اینا اینطوری باید بفهمید. یعنی دانش ما نسبت به دانش زمان امام زمان مثل یه بچه یه کلاس اولی جلسه اول و دومیه، حتی نه پایان اول دبستان. نه اینکه دو قسمت از 27 قسمت، ما دو حرف بلدیم از 27 حرف. یعنی ما فقط بلدیم آبو بنویسیم و بابا و دو سه کلمه از این دست، چیز دیگه نمیتونیم باشیم در واقع بنویسیم و تمرین کنیم و بگیم. علم ما در این حده. برای همین در زمان ظهور عقل بشر هم کامل میشه و بشر دنبال خیلی چیز دیگه نمیره. شما وقتی هم علوم باطنی بلدی هم علوم ظاهری بلدی و مجازم هستی از این علوم استفاده کنید، یه خیلی از این اسباب و وسایل جمع میشه. بعید نیست، اینو من بر اساس تحقیق نمیگم، بر اساس در واقع تحلیل عرض میکنم، بعید نیست در زمان امام زمان اصلا این ماشین ها و هواپیما و اینو همه جمع بشه. مردم همه تیول عرض میکنن، خودشون تیول سما میکنن، نیاز به این پدیده ها ندارن. خیلی امر بعیدی نیست. وقتی علمشو داری و میتونی استفاده کنی دیگه اونجا الان چون یکی نداره خیلی چیز عجیبیه. مو خیلی این پدیده ها میتونه طبیعی باشه و ساده هم استفاده میکنه. پس حضرت میفرمان پس اینا رو همشو حمله بر جهالت خودت کن. خدا رحمت کنه حضرت. حالا اینجا که در مورد خدای متعاله، حضرت امام در مورد بعض از عرفا و بزرگان هم همین حرف رو میزدن. میفرمودن اگر نقلی برات کردن که فلان عارف یا فلان عالم فلان کرامت دارد فلان حرف زده، نگو اینا دروغه، اینا را حمله بر جهالت خودت کن. بگو من نمیدونم، من بلد نیستم. این هم در واقع از این فراز. صلوات خط بفرمایید. یه نقل انیشتین داره، اینم بد نیست عرض کنم. انیشتین میگه اگر تمام دانش‌های بشری رو از ابتدا، حالا اون زمانی که خودش بوده، همه رو در کتابخانه ای جمع کنن و این رو مقایسه کنیم با آنچه که بشر نمیداند، با مجهولات بشر، مثل یه صف از در برابر یک کتاب خیلی قطوع. این تعبیر امام که اصل و بر فهمل و علا جهالت، این هم شو به حمله بر جهالت خودت کن، این رو در واقع جناب انیشتین تصریح میکنه. ولی تو بحث مراتب علم گفتن اولین مرتبه علم تکبره. آدم فکر میکنه خیلی چیز میدونه. این گرفتاری که ما امروز داریم که دلیلش همین. مرتبه دوم علم تواضعه. آدم هرچه علمش زیادتر میشه متواضع‌تر میشه. ولی عبودیت توش در میاد، میفهمه که چقدر نادانه چقدر. ولی عالی ترین درجه علم مقام لاعدریه، اصلا میفهمه که هیچی نمیدونه. اونایی هم که توی عرض کنم خدمت شما که دعای عرفه هست، یکی از این عدیه دیگه هست که حضرت میفهمون خدایا اون کسی که علمش جهله، وای به حال جهلش. یعنی اونایی که ما فکر می‌کنیم علم جهله دیگه، وای به حال که اوناش که دیگه خودمونم میدونیم جهل و نادانی. حضرت در ادامه میفرمون فعتصم، فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، پس به اون خداوندی که تو رو آفریده، تو رو روزی داده و تو رو تسویه کرده، به اون اعتصام بجو، بهش پناه ببر. ولیکن له تعبدک، و بندگی تو فقط اختصاص به اون داشته باشه. و الیه رغبتک، میل و توجه تو هم فقط به سمت همون خدا باشه. و منه شفقتک، و بیم و خوف تو هم فقط به سمت او باشه یا از جانب او باشه. اینجا حضرت سه مرحله از حیات انسان رو بهش اشاره میکنن: خلقت و رزق و تسویه. اون کسی که تو رو خلق کرد، اون کسی که به تو رزق داد، و اون کسی که تو رو تسویه کرد با سین، یا بگیم حالا آوردن اندام تو رو تعدیل کرد. واژه سوا، الذی خلق فسوا یا فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، اینا تعابیری که تو قرآن هم داریم. تسویه رو گفتن یکی از در واقع یعنی هماهنگی بین اندام ها. یعنی میگیم آقای همه چیش به اندازه است، همه چیش رو فرمه، همه چیش با هم همخوانی داره. به این مرحله میگن تسویه. آقایون شارحین نهج البلاغه یه مقداری تو این فراز گیر کردن، ترتیب و ظاهرن حضرت میگن رعایت نکردن. باید حضرت میگفتن فعتصم بالذی خلقک و سواک و رزقک، اول تو رو آفرید، بعد تسویت کرد، بعد بهت رزق. اینطوری گفتن. اشارم کردن به این همین آیات که تو قرآن داریم که الذی خلق فسوا، اول خلقت بعد تسویه است. بعضی هم گفتن نه، اینجا تسویه رو در عالم جنینی گرفتن. تو قرآن هم داریم توی آیه 14 سوره مؤمنون: ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. این مرحله که در واقع این در واقع مثل اون فعضا سویتو و نفختو فیه من روحیه، یعنی این مرحله ای که خدا خلق آخر رو میده یعنی روح میدمه، مرحله تصویه است که دیگه این جس به یه تناسبی رسیده که میتواند روح رو بپذیره. وقتی گفتن نه اینجا منظور از رزق، رزق جنینه که تو رحم دادن، نه رزقی که بعد میدن، این دو نوع تعبیر رو کردن. آقای به نظر میاد نیازی به این توجیهات و تأویلات و اینا نیست، اینا هم ترتیبش درسته و هم مفهومش کامله. خلقت و رزق و تسویه اموری مستمره، مال یه مرحله از عمر انسان نیست. این که فقط بگیم مال عالم جنینیه، نه، میگه ما فقط یه بار خلق میشیم، ما لحظه به لحظه خدای متعال داره ما رو خلق کنه. میگه ما یه بار تسویه میشیم. جنین متناسب با خودش تسویه اندام داره، یه نوجوان متناسب با خودش داره، یه پیر متناسب با خودش داره. اینا تو مراحل عمر این اتفاق. رزق هم همینطوره. دلیل قرآنیش چیه؟ این واژه در واقع از این ریشه در واقع تسویه رو ما توی مراحل سنین دیگه هم تو قرآن داریم. یه نمونش آیه 14 سوره قصص در مورد حضرت موسی است. ولما بلغ اشده واستوى آتینا حکما و علما. وقتی موسی یه جوانه، به قول اون جوانه رعنا، یه جوون رعنایی شد، به بلوغ اشد رسید و از نظر جسمی هم خیلی در واقع هیکل مناسبی پیدا کرد، ما چیکارش کردیم؟ به حکمت و علمم بود، جوان بود. واژه تصویره برای سن جوان خدا به کار برده، نه برای فقط در رحم. یا مثلا در مورد جبرائیل، حضرت مریم او رو به صورت یک جوانی که بدنش خیلی خوش اندام بود و تصویه بود دید. فتمثل لها بشرن سویا، یعنی پس یه آدم جوانم این در واقع تصویه اندام، تعادل اندام در اونش درسته. پس لزومت ما بگیم این در واقع رزق و خلقت فقط مال مراحل جنینیه. خلقتش هم که همین آیه که خوندم، مراحل خلقت تو جنین میگه خارج شم همینطوره. ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما. اینا رو همش قرآن میگه خلقه، اینا مراحل خلق. انسان لحظه به لحظه داره توسط خدای متعال خلق میشه و لحظه به لحظه تسویه میشه و لحظه به لحظه رزق میگیره. خب این پس به نظر میاد که عبارت نیاز به در واقع تأویل و توجیه نداره، عبارت ازت کاملا عبارت جامعی است و فقط هم منحصر به دوران جنین نیست، مال کل زندگی انسانه. حضرت میفرمان اعتصام پیدا کن، چنگ بزن به اون خدایی که تو رو آفرید، تو رو رزقت داد و تو رو در واقع خلقتت رو متعادل کرد، به بهترین نحو در واقع تو رو خلقت کرد. اینجا یه سوالی پیش میاد، چه ربطی این فراز به فراز قبل؟ فراز قبل درمون چی بود؟ چی؟ آه تو جاهلی، حکمت حوادثا نمیدونی. بعد اینجا میگن حالا به خدایی چنگ بزن و پناه ببر که تو رو خلق کرد، تو رو رزق داد، تو رو تسبیح. این چه ربطی به جهالت داره؟ چون نتیجه حضرت دارن از اون جهالت نتیجه میگیرن این بحث رو. ببینید غایت معرفت و نفس اینه که هیچی نیستی. این غایت معرفت و نفس هم مقام فناه که هرچی هست از اوست. یکی از خانم یه اشاره فرم بودن بفرم خب چرا میگن بلذی خلق کبر از آقا کبر سواک؟ این که چنگ بزنی درسته، آه تو که جاهلی نمیتونی راه را تشخیص بدی، پس به یکی دیگه چنگ بزن. خب چرا این ویژگی برای خدا میفرمون بفهمون آیا بیم؟ احسن. بله احسن. حالا این نکته بسیار مهمیه که آقا میفرمان تو پتو که جاهلی، جهلت هم یه جهل خیلی عمده است، اگر بدانی باید تعجب کنی، چون یا جهل مطلقه یا جهل مرکبه معمولا چیه؟ یعنی خیلی نادر علم داره. اونجا هم که علم داره ببخشید علمیه که وحی بهت داده، اگه اونم با از خودت باشه معمولا چیزی توش خیلی در نمیاد. امام باقر صلوات الله و سلام علیه دو تا از شیعیان آمدن خدمتشون، حضرت فرمودن شرقا او قربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البيت. فرمودن شرق و غرب عالمو برید بگردید علم صحیحی به جز اون چیزی که ما اهل بیت گفتیم جای دیگه گیرتون نمیاد. این واقعیتی است. عرض کردم خود فیلسوفان علم رو میگن ما علم یقینی، چیزی که بیا بشه قول قسم حضرت عباس بخوریم میگیم آقا این درسته نداری. حالا این پیش فرض اینو بذاریم کنار، من که جهلم، اساسا جاهلم، نه من، نوع انسان ها علم مطلق فقط از آن خداست. خب پس اگر بناس جایی بری برو سراغ علم مطلق، به او باید متوسل بشی، او باید راه رو نشون بده. این یه نکته. یه نکته دیگری داره که اینم به نظرم خیلی نکته ظریفی است، در واقع این که حضرت میان فعتسم بالذی خلقک و رزقک و سواک، میفرمون که آیا خدا تو خلقت تو به علمی تو نیازی داشت؟ نه. این که خدا بخواد به تو رزق بده به علمی تو نیازی داشت؟ نه. این که زندگی تو رو تو مداری درست قرار بده به علمی تو نیازی داشت؟ حالا سوال، تو علم پیدا کنی تو رزاقیت خدا تأثیر میذاره؟ خدای متعال بر اساس علم به نظام احسن خلقت و بر اساس حکمتش و بر اساس رحمتش و اینکه تو رو خیلی دوست میداره، چون بندشی، اون تو رو آفریده، مثلا تو نبودی و تو رو آفرید، علم و حکمت و فعل او تا به علمی تو اصلا نیست که توی تو سر و مغزت بزنی حکمت اینا رو بخوای کشف کنی. نمیگم نرو دنبالش، اینو از خودم عرض کنم این بخشو، ولی بدانی و ندانی تأثیری در اراده او نداره. فقط از باب چیه؟ حضرت ابراهیم صلوات الله و سلام علیه یه پیغمبر اولوالعزم از خدا پرسید خدایا مردارا چطوری زنده میکنه؟ این براش سوال پدید اومدن چیز طبیعیه. گفتن بهش قبول نداری؟ گفت قبول دارم، میخوام ذهنم آروم شه، میخوام یقین پیدا کنم. این دانستن و ندانستن من تأثیر در اراده او نداره. حد اکثر خاصیتش اینه که این ذهن من آروم شه. ولی زو حضرت میگن بسپار کار دست یکی دست همونی که این کار رو داشت میکرد. ولی زو یکی از دعاهایی که ما به نظرم میاد خیلی باید این دعا رو بخوانیم و خیلی هم دعای ولی خب به تعبیره بعضی از بزرگ این مقامه در واقع کسی که حقیقتاً به این مقام برسه به مقام ولایت الله رسیده بود که بگیم خدایا اللهم اقننی به تدبیر که ان تدبیری، خدایا هر جور خوب است خودت کارا رو مدیریت کن. این به من هست که من تلاش نمی کنم، من برنامه کارم رو می کنم، ولی خودت هرچی به سلام خودت برای من محققش کن، بسپار این کارو به خودش. چی؟ اللهم اقننی به تدبیر که ان تدبیری، به تدبیر که ان تدبیری، خدایا یه کاری کن اون برنامه ریزیه تو زندگی من حاکم باشه، به جایی که برنامه ریزی من حاکم باشه. من بارها شده خدا، حالا این تعبیر رو خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علامه جعفری هم می‌فرمودن، من توی تجربه شخص خودم اینو بارها تجربه کردم، وقتایی که خیلی نشستم برای سخنرانی اینو مطلب آماده کردم و مطالعه کردم و نوشتم و بعد رفتیم و چقدر افتضاح شده و وقتایی که هیچ چی آماده نکرده بودیم و رفتیم دیگه میدونستیم برای علم نباید حرف بزنیم، برای آنچه که جاری میشد باید حرف بزنیم. آره و چقدر خوب شده، چقدر مطلب مفید شده که من گاهی هم به رفقا میگم تم این نکات رزق شما بود، اگر من به ذهنم نمیرسید اینا. خب این مطلب رو جمع بندی کنم. حضرت میفرمان اون خدایی که در خلقتش نیازی به علم و دانشی تو نداشت، در رزاقیتش نیازی به علم و دانشی تو نداشت، در ایجاد تعادل تو خلقت و تو بدن و تو زندگی تو این بیماری دادن شفا، این کاری بکنه، این خدا همه این امور رو میکرد، در ربوبیتش هم نیازی به علم و دانش تو نداره. ربوبیت یعنی چند تربیت من، اینجا هم نیازی به دانش تو نداره. به بهترین نحو خدای متعال میتواند زمینه رشد تو را فراهم کنه، به شرطی که کارا بسواری به خودش. برای همین تمام فعتسم بالذی خلقک و رزقک و سواک، بسپار کارا دست اون، تو فقط سه تا کار انجام بده. ولی یکن لهو تعبدک، بپا شرک نداشته باشی، عبادتت فقط برای اون باشه، جلو کسی دیگه سرخم نکنی. و الیه رغبتک، امید دم فقط به او باشه، میل و توجه دم فقط به سمت او باشه، دنبال رضایت او باشه. و منه شفقتک، خوف و بیم دم فقط از جان. شفقت رو قبلا ترجمه کردیم، اون خوف و بیمی است که از اوج محبت ناشی میشه، یعنی مثل یه بچه‌ای که خیلی نگرانه مادرش دستش ناراضی بشه، چون خیلی مادر رو دوست می‌داره نگرانه. شفقت به این نوع بیم و خوف میگن، بیم و خوف ناشی از اوج محبت، به علت رغبت شفقت ایجاد شده. مبادا یه کاری کنی خدا از دستت ناراضی بشه. این خیلی نکته مهمی است که انسان تو زندگی به یه مقامی برسه که کار رو بسپاره به او، بگه خدایا من بر اساس این عقل ناقص خودم که اونم تو به من دادی، بر اساس فهم ناقص خودم از دین، من اون چیزی که وظیفه من عمل میکنم ولی میسپارم کارو به خوده. این رو شاید قبلا هم عرض کردم، پدر بزرگا و مادر بزرگای ما بی سواد بودن، هر کدومشون هم 10 تا 11 تا بچه داشتن. زندگی اون موقع هم خیلی سخت‌تر از امروز بود. یعنی هم خانوم و هم آقایون برای تربیت بعد بچه خیلی وقت کمتر از امروز میتونستن بذارن، ولی بچه هاشون به نسبت امروز خیلی بهتر تربیت میشدن. یکی از دلایلش، حالا دلایل دیگه هم داره، ولی یکی از دلایلش اینه، پدر بزرگ ما، مادر بزرگ ما گفت خدایا من تربیت بلد نیستم، خدایا تو خودت بچه‌مو حفظ کن. پدر بزرگ ما میگه من وظیفه‌م نیست که این بچه‌ها رزق حلال بدم، بقیه‌اش که دست من نیست، تو بچه‌هامو حفظشون کن. امروز پدر و مادر دکترای علوم تربیتی، روانشناسی، نمیدونم فلسفه، هی کتاب میخونن، هی مطالعه میکنن، هی بچه هم الحمدلله خیلی خوبه. توکل کم شده واقعا، این کار رو بخوام از خودمون در بیاریم. یعنی این خیلی نکته مهمیه که آقا تربیت دست یکی دیگه است. خدای متعال به پیامبر اکرمش میگه تربیت دست تو نیست پیامبر، میگه تو وظیفت اینه که دینو به اینا ابلاغ کنی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، ما این که آدم رو هدایت میکنیم، خروجی نتیجه دست ماست. این خیلی عرض کنم، نکته خیلی نکته مهمیست. من این روایت رو باز چند شب پیش ادکت دوستان شنیدم، فرصت نکردم روایتش پیدا کنم، که ظاهرن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که اللهم صل علی محمد و محمد اجل بجل، حالا نقل به مضمون عرض کنم خود رو به تو ندیدم، که امام صادق فرمودن من هر شب دو رکعت نماز به ازای هر کدوم از بچه ها میخونه و میگم خدای تو خودت ناره حفظشون کن. من امام صادق بچه ها این طوری تحت تربیت الهی قرار میدم. باز عرض میکنم ما باید مطالعه هم بکنیم، باید تلاش هم بکنیم، ولی باید بدونیم تربیت از یکی دیگه است. اگر این شد، یعنی این که انسان واقعا فعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، همه امور درست میشه. حالا این در سطح فردیشه، تو سطح حکومتش هم همینطور. آقا ما وظیفمون اینه بالاخره یه منطقی بر اساس یه دانشی یه چارچوب عمل کنیم، نتیجه رو بسپاریم به خدای متعال، ولی درست عمل، اون چیزی که واقعا وظیفمون داره درست عمل کنیم. ولی وقتی من نوعی قول میدم میگم آقا نه من این امور رو درست میکنم، من اگر رفتم تو مجلس این کارو میکنم، من اگر رفتم تو دولت این کارو میکنم، اینا چی میشه؟ اینا همش اون شرک خفیه که متأسفانه گاهی میاد و کارو خراب میکنه. حالا بعضی ها خود عادتشون انتظار نداره به حال خودشون واگذار میکنه، ولی ما بالاخره چون ادعامون هم زیاده، میگه ما شیعه امیرالمومنینیم، ما اون از زود پس کله میخوریم، خدا زود دستمون رو میکنه، معلوم میشه آقا اشتباه گفتیم، که برگردیم. ما اینم لطف خداست، اینم باز لطف خداست، بلکه زود برگردیم، زود امورمون رو اصلاح کنیم. خدای متعال ان شاء الله همه ایمون رو عامل به معارف الهی قرار بده. صلوات محمدی خط بفرمایید، ما صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله بفهم. این عبارت شه که بیام من ببینم، نمیدونم این عبارت رو من نشدم، حالا حداقل حالا اگر اصل عبارت رو بیارید من ببینم. بله. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و العافية و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین ادایه وامنن علینا برضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عین ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بفرما. قلب مقدس آقا امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا این دست جمع ملت شریف ایران، شیعیان و محبین اهل بیت، همشون رو در روز عرفه مشمول دعای خاصه امام زمان قرار بده. خدایا گرفتاری های جامعه ما برطرف بفرما. گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان. خدمتگزاران به اسلام و مسلم مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. شر دشمنان اسلام به خودشان بازگردان. به نبی و آلهیم از صلوات.